شفای زندگی، نوشته لوئیس هی، ترجمه گیتی خوشدل، راوی پروانه حقوردی. فصل پنجم. حالا چه کار میکنیم؟ الگوهای خود را میبینیم و دگرگونی ها را انتخاب میکنیم. تصمیم برای دگرگونی. از نابسامانی های زندگی دست خود را به سوی آسمان بلند کردن یا در برابر آن تسلیم شدن واکنش هایی است که بسیاری از مردم در این گونه موارد از خود نشان می دهند. منظورم از تسلیم شدن این تصمیم است که ایجاد دگرگونی محال و بیفایده است. پس چرا سعی کنم این وضع را تغییر بدهم؟ یا این تصمیم که همینطور که هستی بمان، دست کم با این درد آشنایی و میدانی چگونه با آن بسازی و کنار بیایی. هرچند دوستش نداری، اما به آن خو گرفته ای و باید امید داشت که از این بدتر نمی شود. از دیدگاه من، خشم مدام و بر حسب عادت مانند این است که سر خود کلاه بگذاریم و گوشه‌ای بنشینیم. آیا این نیز آشناست؟ چیزی پیش می آید و خشمگین می شوید. آن وقت رویدادی دیگر پیش می آید و دوباره خشم می گیرید. چندی نمی گذرد که باز اتفاقی می افتد و خشمناکتر می شوید. اما هرگز از خشم فرا نمی روید. فایده خشم چیست؟ وقت خود را با خشم تلف کردن واکنشی احمقانه است. نمی گذارد که از راهی تازه و متفاوت به زندگی بنگرید. بسیار سودمندتر است که از خود بپرسید چرا بارها اوضاع و شرایطی ایجاد می کنید که موجب خشم شما می شود. چه اعتقادی دارید که این همه ناکامی به بار می آورد؟ از شما چه بروز می کند که در دیگران این نیاز را می آفریند که شما را برمی انگیزانند؟ چرا معتقدید برای اینکه به راه خود بروید باید خشمگین شوید؟ هر آنچه از شما بروز کند به خودتان باز خواهد گشت. هرچه بیشتر خشم نشان بدهید بیشتر اوضاعی ایجاد می کنید که موجب خشم شما می شود. همانطور که اگر سر خود کلاه بگذاریم و گوشه‌ای بنشینیم ما راه به جایی نمی رساند. خشم نیز مشکلی را حل نمی کند. آیا این مطلب در شما احساس خشم برمی انگیزد؟ اگر چنین است خوب است، زیرا به هدف خورده و می تواند همان چیزی باشد که مشتاق عوض کردنش هستی. تصمیم بگیرید که مشتاق دگرگونی باشید. اگر به راستی می‌خواهید بدانید که تا چه اندازه سرسخت هستید، ببینید که نظرتان درباره اشتیاق برای دگرگون شدن چیست. همه ما می‌خواهیم که زندگیمان تغییر کند و وضعمان بهتر از آن شود، اما نمی‌خواهیم که خودمان ناچار به عوض شدن باشیم. ترجیح می دهیم که آنها عوض شوند. به این منظور ما باید از درون عوض شویم. باید طرز فکر و شیوه سخن گفتن و ابراز عقیده خود را عوض کنیم. تنها در این صورت دگرگونی های بیرونی پدید می آیند. البته این گام بعدی است. اکنون برای ما روشن است که مشکلاتمان چیست و از کجا سرچشمه گرفته است. دیگر زمانش رسیده که مشتاق دگرگونی باشیم. من همواره رگه ای از سرسختی در خود داشتم. حتی اکنون هنگامی که تصمیم میگیرم تغییری در زندگیم ایجاد کنم، این سرسختی ظاهر میگردد و مقاومت نیرومندم در برابر عوض کردن طرز تفکرم نمایان میشود. گاه خود نیز به این اعتقاد میرسم که حق با من است، یا به خشم میایم و کناره گیری میکنم. آری، پس از این همه سال کار هنوز این گرایش ها در من وجود دارند. و می دانم که این یکی از درس های من است. باری هرگاه که این گرایش ها پیش می آیند، پی می برم که روی یکی از نقاط حساس دگرگونی سرگرم کارم. هرگاه که تصمیم می گیرم تغییری در زندگیم ایجاد کنم یا چیزی را آزاد و رها سازم، همواره برای انجام این کار ژرف‌تر در خود فرو می روم. هر لایه کهنه را باید کنار گذاشت تا تفکری تازه جانشین آن شود. کنار گذاشتن بعضی از آنها آسان است، اما کنار گذاشتن پاره ای از آنها مانند این است که بخواهیم با یک پر تخت سنگی را بلند کنیم. زمانی که میخواهم دگرگونی ایجاد کنم، هر قدر محکمتر به اعتقادی قدیمی بچسبم، بیشتر متوجه میشوم که این همان چیزی است که رها کردنش برای من نقش حیاتی دارد. تنها با آموختن این چیز هاست که میتوانم به دیگران نیز بیاموزم. به نظر من بسیاری از آموزگاران به راستی نیکو از خانه و کاشانه شادمان که همه چیز آن سهل و آسان بوده نمی آیند. آنها از آغوش درد و رنج می آیند، اما بر لایه های بسیار کار کردند تا به جای رسیدند که اکنون می توانند دیگران را یاری دهند تا آزاد شوند. بیشتر آموزگاران نیکو همواره سرگرمند تا هرچه بیشتر از این لایه ها را کنار بگذارند و ژرف‌ترین سطوح انواع محدودیت ها را نیز از وجود خود حذف کنند. تفاوت اصلی میان شیوه کارم در گذشته و امروز این است که اکنون برای انجام این کار بر خود خشم نمی گیرم. دیگر این اعتقاد را بر نمی گزینم که آدم بدی هستم، که مجبورم چیزی را در خود عوض کنم. خانه تکانی. کار ذهنی که اکنون با آن سرگرمم مانند خانه تکانی است. به اتاقهای ذهنم می روم و اندیشه ها و اعتقادهایی را که در آنهاست می آزمایم. بعضی را دوست دارم و آنها را برق می اندازم و جلا می دهم تا سودمند تر شوند. میبینم پاره ای از آنها نیز به جایگزینی و میبینم پاره ای از آنها نیاز به جایگزینی و تعمیر دارند و میکوشم تا حد امکان درستشان کنم یا کنارشان بگذارم. بعضی از آنها مانند روزنامه‌های دیروز و مجلات یا لباس‌های کهنه اند و دیگر مناسب نیستند. اینها را به دیگران می بخشم یا دور می اندازم که دیگر جلوی چشمم نباشند. ضرورتی ندارد که خشمگین شوم یا احساس کنم آدم بدی هستم که به این کار سرگرمم. تمرین من مشتاق دگرگونی هستم. بیایید مدام این جمله تأکیدی را تکرار کنیم که من مشتاق دگرگونی هستم. من مشتاق دگرگونی هستم. من مشتاق دگرگونی هستم. وقتی این جمله را با صدای بلند ادا می کنید، می توانید گلوی خود را احساس کنید. گلوگاه مرکز انرژی در بدن است. جایی است که دگرگونی از آنجا پدید می آید. با حس کردن گلوی خود در واقع تصدیق می کنید که در فرایند دگرگونی قرار گرفته اید. هنگامی که دگرگونی ها به زندگیتان وارد می شود، مشتاق پذیرفتن آنها باشید. آگاه باشید آن دگرگونی که نمی خواهید بپذیرید، دقیقاً همان دگرگونی است که بیش از همه به آن نیاز دارید. من مشتاقم که عوض شوم. راه‌های بیشمار برای عوض شدن. کار با آرمان‌های من تنها راه عوض شدن نیست. شیوه‌های بسیار مؤثر دیگری وجود دارند. در آخر کتاب فهرستی از شیوه‌هایی را که می‌توان در فرایند رشد و کمال سودمند باشند گنجاندم. اکنون به چند شیوه بیاندیشید. هم نگرش معنوی وجود دارد، هم نگرش ذهنی. هم نگرش جسمی. شفای جامع تن و ذهن و روح و جان را در بر می گیرد. از هر نگرشی که بخواهید می توانید شروع کنید. بعضی از نگرش ذهنی آغاز می کنند و به کلاس ها و کارگاه ها می روند یا به درمان می پردازند. عده‌ای با مراقبه و مکاشفه و دعا از زمینه معنوی شروع می کنند. فرقی ندارد که خانه تکانی خود را از کدام اتاق آغاز می کنید. از جایی شروع کنید که بیش از همه توجهشان را جلب می کند و دوستش دارید. ما بقی تقریبا خود به خود پیش می آیند. کسانی که فقط به طعم غذا اهمیت می دهند و به اصطلاح آشغال خور هستند، وقتی به معنویت روی می آورند، معمولا به سوی علم تغذیه کشیده می شوند. دوستی یا کتابی یا کلاسی این فکر را در آنها القا می کند که آنچه به جسم خود می خورانند در نوع احساسات و قیافه و ظاهر آنها سهمی به سزا دارد. تا زمانی که اشتیاق برای رشد و کمال و دگرگونی وجود داشته باشد، هر سطح انسان را به سطح بالاتر می کشاند. من درباره تغذیه پند و اندرزی نمی دهم، چون دریافتم که تمام نظام ها با بعضی از افراد سازگارند. من شبکه‌ای از متخصصان شفای جامع در اختیار دارم که در صورت لزوم مراجعانم را برای دانش بیشتر درباره تغذیه نزد آنها می فرستم. تغذیه زمینه ایست که باید راه خود را در آن بیابید یا نزد متخصصی بروید که بتواند با آزمایش تغذیه مناسب شما را پیدا کند. بسیاری از کتاب‌های تغذیه را کسانی نوشتند که خود به شدت بیمار بودند و نظامی برای شفای خود یافتند. آنگاه برای اینکه روش‌های خود را در اختیار مردم بگذارند، کتابشان را نوشتند. هرچند باید به یاد داشت که همه یکسان نیستند. مثلا ماکروبیوتیک و خامگیاهخواری دو روش تغذیه کاملا متفاوتند. خام گیاهخواران هرگز غذا را نمی‌پزند و به نان لب نمی‌زنند و معمولاً حبوبات مصرف نمی‌کنند و مراقب هستند که میوه‌جات و سبزیجات که با هم و مراقب هستند که میوه‌جات و سبزیجات را با هم نخورند و از نمک نیز استفاده نکنند. حال آنکه طرفداران ماکروبیوتیک تقریباً همه غذاهای خود را می‌پزند و روش ترکیب مواد غذایی آنها متفاوت است و مقدار نمکی نیست که مصرف می‌رسانند بسیار زیاد است. هر دو نظام نیز مؤثر است و برای افرادی سازگار بودند و جسمشان را شفا دادند. اما همه نظام‌ها برای همه کس خوب نیست. نگرش تغذیه من ساده است. اگر نظامی با شما سازگار است، ادامه‌اش دهید. اگر سازگار نیست، رهایش کنید. اما مراقب تغذیه خود باشید، زیرا توجه به تغذیه عیناً توجه به اندیشه هاست. ضمناً می توانیم به علائمی که بدن ما به ما می دهد گوش فرا دهیم و دریابیم که چه روشی را باید انتخاب کنیم. خانه تکانی ذهن پس از این همه سال فرو رفتن در اندیشه های منفی، کمی شبیه به اتخاذ رژیم غذایی درست پس از سالها آشغال خوردن است. هر دو می توانند فاجعه های شفا بیافرینند. وقتی رژیم جسمانی خود را شروع می کنید، بدن بیرون ریختن سموم را آغاز می کند و شاید یکی دو روز احساس خستگی و فرسودگی کنید. وقتی تصمیم به عوض کردن الگوهای ذهنی و قالب‌های فکری می‌گیرید نیز همین گونه است. شاید اوضاع و احوال تا مدتی بدتر از سابق به نظرتان برسد. لحظه‌ای به پایان شام جشن شکرگزاری بیاندیشید. غذا خورده شده و وقت تمیز کردن قابلمه بوقلمون رسیده است. تمام قابلمه سوخته و سیاه و پر از دود است. مجبورید که برای مدتی آن را در آب داغ و مایع ظرفشویی بخیسانید. بعدن شروع می کنید به ساییدن قابلمه. اکنون به راستی با چرکی و سیاهی مواجهید. از هر وقت دیگر بدتر به نظر می رسد. اما اگر به ساییدن ادامه دهید، چندی نمی گذرد که قابلمه شما مثل روز اول نو خواهد شد. تمیز کردن الگوی ذهنی سوخته و خشک شده و دردآلود نیز همین گونه است. وقتی آن را در عقاید و آرمان‌های تازه می‌خیسانید، قیافه زشت و کثیفش به سطح می‌آید و نمایان می‌شود. به تکرار جمله‌های تأکیدی تازه خود ادامه دهید. چندی نمی‌گذرد که محدودیت قدیمی و کهنه را کاملاً پاک خواهید کرد. تمرین اشتیاق برای دگرگونی. پس تصمیم گرفته ایم که مشتاقیم عوض شویم و برای انجام این منظور هر شیوه و تمام شیوه های سودمند را به کار خواهیم گرفت. بگذارید یکی از شیوه هایی را که برای خود و همچنین برای دیگران به کار می گیریم توصیف کنم. نخست خود را در آینه نگاه کنید و بگویید من مشتاقم که عوض شوم. ببینید چه احساسی به شما دست می دهد. اگر مرددید یا مقاومت به خرج می دهید یا نمی خواهید عوض بشوید، دلیلش را از خود بپرسید. به کدام اعتقاد کهنه چسبیده اید؟ لطفاً خود را سرزنش نکنید. تنها ببینید که این اعتقاد چیست. شرط می بندم که آن اعتقاد برایتان مشکلات فراوان آفریده است. من نمی دانم این اعتقاد از کجا سرچشمه گرفته است. آیا شما می دانید؟ خواه بدانیم از کجا و خواه نه، بیایید دست به کاری بزنیم که اکنون آن را حل کنیم. دوباره به سراغ آینه بروید و عمیقاً به چشمان خود بنگرید و گلوی خود را لمس کنید و 10 بار با صدای بلند بگویید من مشتاقم که هر گونه مقاومت را کنار بگذارم. من مشتاقم که هر گونه مقاومت را کنار بگذارم. کار با آینه بسیار مؤثر است. در کودکی بیشتر پیام‌های منفی خود را از کسانی دریافت کرده‌ایم که مستقیم به چشمان ما نگاه کردند و چه بسا انگشت خود را به سوی ما تکان دادند. امروز نیز هرگاه به آینه می‌نگریم، بیشتر ما چیزی منفی به خود می‌گوییم، یا از قیافه خود انتقاد می‌کنیم یا به دلیلی خود را سرزنش می‌کنیم. به نظر من نگاه کردن مستقیم به خود در آینه و تأکیدی چیزی مثبت در خود سریع ترین راه برای بهره‌گیری از جمله های تأکیدی است. در لایتناهی حیات، آنجا که ساکنم، همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است. اکنون در کمال آرامش دیدن عینی الگوهای کهنه‌ام را انتخاب می کنم و مشتاقم که آنها را دگرگون سازم. من قادر به آموزش و فرا گرفتنم. من مشتاقم که عوض بشوم. من انتخاب می کنم که انجام این کار برایم مفرح باشد. هرگاه چیزی تازه برای رها کردن میابم، این واکنش را برمیگزینم که گویی گنجی یافتم. میبینم و احساس میکنم که لحظه به لحظه عوض میشوم. اندیشه ها دیگر بر من اقتداری ندارند. من اقتدار جهان خیشم. من آزاد بودن را انتخاب میکنم. در جهانم همه چیز نیکوست. پایان فصل 5. شفای زندگی، نوشته لوئیس هی، ترجمه گیتی خوشدل، راوی پروانه حقوردی. فصل 6، مقاومت در برابر دگرگونی. من با جریان همواره در حال دگرگونی زندگی هماهنگم. آگاهی نخستین گام برای شفا یا دگرگونی است. هنگامی که الگویی در ژرفای درون ما نقش بسته است، برای شفای این وضع باید از آن آگاه شویم. شاید شروع کنیم به یادآوری این وضع، یا از آن شکایت کنیم، یا آن را در دیگران ببینیم. باری به طریقی متوجهش می شویم و با آن رابطه برقرار می کنیم. معمولاً معلمی، دوستی، کلاسی، کارگاهی یا کتابی را به سوی خود می کشانیم که راه‌های تازه نگرش به حل مشکل را در ما بیدار می کند. بیداری من با اظهار نظر تصادفی دوستی درباره جلسه ای آغاز شد. دوستم با آن جلسه نرفت، اما ندایی در درونم پاسخ مثبت داد و من به آن جلسه کوچک رفتم که نخستین گام من در راه شکوفایی بود. چندی گذشت تا به اهمیت آن پی بردم. معمولاً واکنش ما به نخستین مرحله این است که فکر می‌کنیم این نگرش احمقانه است یا به نظرمان بی‌معنا می‌آید. شاید زیادی آسان بنماید یا با طرز فکر ما جور در نیاید. می‌بینیم تمایلی به انجامش نداریم. به شدت در برابرش مقاومت می‌کنیم. شاید حتی از فکر انجامش نیز به خشم درآییم. اگر بتوانیم بفهمیم که این نخستین گام فرایند شفای ماست، چنین واکنشی بسیار خوب است. من به مراجعانم میگویم هر واکنشی که احساس کنند نشانه آن است که پیشاپیش در فرایند شفا قرار دارند، هرچند هنوز شفای کامل به سرانجام نرسیده است. حقیقت این است که فرایند شفا از لحظه ای آغاز شده است که درباره عوض شدن اندیشیدیم. بی‌صبری تنها شکلی دیگر از مقاومت است. بی‌صبری یعنی مقاومت در برابر فراگیری و دگرگونی. هنگامی که چنین می‌طلبیم که همین حالا باید انجام گیرد و بی‌درنگ تکمیل شود، این فرصت را به خود نمی دهیم تا درسی را فراگیریم که باید از مشکلی که برای خود آفریده ایم بیاموزیم. اگر بخواهیم به اتاقی دیگر برویم، باید از جا برخیزیم و قدم به قدم مسیری را بپیماییم. اگر در جای خود بنشینیم و صرفاً بخواهیم که در اتاق دیگر باشیم، کاری از پیش نمی بریم. این نیز همین گونه است. همه ما می خواهیم که مشکلمان حل شود، اما نمی خواهیم به جزئیاتی که لازمه ی حل مشکل است بپردازیم. اکنون زمان آن است که مسئولیت خود را در فرایند آفریدن مشکل و یا وضعیت خیش تصدیق کنیم. البته منظورم احساس گناه یا اینکه من آدم بدی هستم نیست. منظورم تصدیق قدرت نهفته درون است که هر اندیشه ای را به تجربه بدل می کند. در گذشته ما نادانسته این قدرت را برای آفریدن چیزهایی به کار بردیم که نمی خواستیم تجربهشان کنیم. این آگاهی را نداشتیم که به چه کاری سرگرمیم. اکنون با تصدیق مسئولیت خود هوشیار می شویم و می آموزیم که این قدرت را آگاهانه و به راه های مثبت و در جهت خیر و صلاح خیش به کار گیریم. اغلب اوقات همین که به مراجعی راه حلی پیشنهاد می کنم، راهی تازه برای نگرش به موضوعی یا عفو و بخشایش بعضی از اشخاص، می بینم که دندان ها به هم قفل و فک ها برامده می شوند و مراجع دست به سینه می نشیند و بازوهایش را محکم به هم می فشارد. شاید حتی مشت هایش گره شود. مقاومت نمایان می شود و در می یابم که دقیقاً به هدف زدم. همه ما درس هایی داریم که باید بیاموزیم، چیزهایی که به نظرمان بسیار سخت می آید. همان درس هایی است که برای خود انتخاب کرده ایم. اگر به نظرمان آسان می آیند، درس های ما نیستند. آنها چیزهایی هستند که پیشا پیش می دانیم. از طریق آگاهی می توان درس ها را آموخت. به کاری که به نظرتان بیش از هر چیز دشوار می آید و در برابرش مقاومت به خرج می دهید بیاندیشید. زیرا در این لحظه این بزرگترین درس شماست. تسلیم و دست کشیدن از مقاومت. اگر بگذارید آن چیزی را که لازم است بیاموزید، گام بعدی شما را نیز آسان تر خواهد کرد. نگذارید که مقاومتتان شما را از دگرگونی باز دارد. ما در 2 ساعت می توانیم کار کنیم. 1. نگریستن به مقاومت. 2. ایجاد دگرگونی های ذهنی. مشاهده خیشتن، دیدن اینکه چگونه مقاومت می کنیم و آنگاه پیش رفتن. نشانه های غیر کلامی. اعمال ما معمولا مقاومت من را نشان می دهند. مثلا موضوع صحبت را عوض کردن، ترک کردن اتاق، دستشویی رفتن، دیر کردن، مریض شدن، مسامحه و امروز و فردا کردن از طریق پرداختن به کاری دیگر، به هدر دادن وقت، به دور دست ها خیره شدن یا از پنجره به بیرون نگریستن، مجله ورق زدن، زیر بار دقت و توجه نرفتن، به خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن پناه بردن، ایجاد یا خاتمه یک رابطه، ایجاد به هم ریختگی عصبی و خود را در اتومبیل و ماشینالات و تعمیرات منزل سرگرم کردن. فرضیات. ما معمولاً برای توجیه مقاومت خود فرضیاتی درباره دیگران داریم، مانند اینکه به هر حال فایده ندارد، همسرم این را نمی فهمد، باید از سر تا پای شخصیتم را عوض کنم، فقط دیوانه ها نزد روانکاو می روند، آنها نمی توانند مشکلم را حل کنند، آنها نمی دانند چگونه از پس خشم من برایند، وضع من فرق می کند، نمی خواهم مزاحمشان شوم، خودش درست خواهد شد، هیچ کس دیگر این کار را نمی کند. اعتقادات. ما با اعتقاداتی بار می آییم که موجب مقاومت ما در برابر دگرگونی می شود. بعضی از این عقاید محدود کننده عبارتند از این طوری نمی شود، این درست نیست، انجام این کار برای من صحیح نیست، این یک عمل معنوی نیست، انسان‌های معنوی خشمگین نمی شوند، مردها این کار را نمی کنند، زنها این کار را نمی کنند، این کار در خانواده من مرسوم نیست، من از عشق و محبت سهمی ندارم، این کار احمقانه است، این مسافت انقدر زیاد است که با اتومبیل نمی توان به آنجا رفت، این کار خیلی زیاد است، به وقتی که میگیرد نمیارزد، من به این اعتقاد ندارم، من از این نوع آدم ها نیستم. آنها. ما اقتدار خود را به دیگران میدهیم و از آن به عنوان بهانه‌ای برای مقاومت در برابر دگرگونی بهره میجوییم، مانند عقایدی از این دست که خدا این کار را تایید نمی کند، من منتظر طالع سعد و مساعدت ستارگانم، این محیط مناسب نیست، آنها نمی گذارند عوض شوم، من آموزگار مناسب ندارم، من کتاب لازم در اختیار ندارم، من کلاس مناسب را پیدا نمی کنم، من وسایل لازم را در اختیار ندارم، پزشکم نمی خواهد که، نمی توانم مرخصی بگیرم، نمی خواهم زیر تسلط آنها باشم، همش تقصیر آنهاست، اول آنها باید عوض شوند. به محض اینکه فلان چیز یا فلان کس را به دست بیاورم آن کار را خواهم کرد. تو نمی فهمی. آنها نمی فهمند. نمی خواهم آزارشان دهم. این خلاف تربیت من است. این خلاف دین من است. این خلاف فلسفه من است. عقاید درباره خود. عقایدی نیز درباره خود داریم که از آنها به عنوان بهانه‌های محدود کننده یا مقاومت در برابر دگرگونی استفاده می‌کنیم. من زیادی پیرم. زیادی جوانم. زیادی چاقم. زیادی لاغرم. زیادی کوتاهم. زیادی درازم. زیادی تنبلم. زیادی نیرومندم. زیادی ناتوانم. زیادی کودنم. زیادی باهوشم. زیادی فقیرم. زیادی بیارزشم. زیادی سبکسرم. زیادی جدی هستم. زیادی درگیرم. خلاصه مدام زیادی یک چیزی هستیم. روش‌های به تأخیر انداختن. معمولاً مقاومت ما خود را با روش‌های به تأخیر انداختن نمایان می‌سازد و بهانه‌ای از این دست می‌آوریم که بعداً این کار را می‌کنم. حالا نمی‌توانم فکر کنم. الان وقتش را ندارم. این واقعاً وقت کارم را می‌گیرد. بله، عقیده خوبی است. یک موقعی انجامش خواهم داد. هزار کار دیگر دارم که باید اول آنها را انجام بدهم. فردا درباره‌اش فکر خواهم کرد. به محض اینکه از سفر برگردم. حالا وقتش نیست. خیلی دیر شده. الان خیلی زود است. تکذیب. این نوع مقاومت برای انکار نیاز به دگرگونی به کار می رود. این نوع مقاومت برای انکار نیاز به دگرگونی به کار می رود. مانند من که چیزیم نیست و عیب و ایرادی ندارم. من نمی توانم درباره این مسئله کاری بکنم. دفعه پیش که مشکلی نداشتم. فایده عوض شدن چیست؟ اگر به این مسئله توجه نکنم خودش راهش را خواهد کشید و کنار خواهد رفت. ترس. تا کنون بیشترین عامل مقاومت ترس بوده است. ترس از نامعلوم و ناشناخته. به این بهانه ها گوش فرا دهید. هنوز آماده نیستم. ممکن است شکست بخورم. شاید آنها قبولم نکنند. همسایه ها چه فکری خواهند کرد؟ نمی خواهم این موضوع کثیف و پردردسر را باز کنم. می ترسم به همسرم بگویم. آنقدر که باید نمی دانم. شاید ناراحت شوم. شاید مجبور شوم که عوض بشوم. شاید مجبور شوم که پولش را بدهم. من حاضرم بمیرم و طلاق نگیرم. نمیخواهم هیچ کس بفهمد که مشکلی دارم. میترسم که احساسم را نشان بدهم. میل ندارم درباره‌اش صحبت کنم. نیرویش را ندارم. کسی چه میداند که این مسئله به کجا خواهد انجامید؟ شاید آزادیم را از دست بدهم. انجامش خیلی دشوار است. حالا که پولش را ندارم. شاید پشتم را بشکند. من کامل نیستم. شاید دوستانم را از دست بدهم. من به هیچ کس اعتماد ندارم. شاید این کار به تصویرم لطمه بزند. آنقدر که باید خوب نیستم. این فهرست می تواند سر به فلک بزند. آیا بعضی از آنها شیوه های مقاومت خود شما نیست؟ به مقاومتی که در مثال های بالا نمایان است توجه کنید. مراجعی به دلیل درد زیاد نزد من آمد. استخوان پشت و گردن و زانویش در 3 تصادف رانندگی شکسته بود. هنوز نیز همیشه دیر می رسید و خیابان ها را گم می کرد و پشت ترافیک می ماند. برایش آسان بود که از مشکلاتش برایم صحبت کند. اما به محض اینکه گفتم بگذار من هم لحظه‌ای حرف بزنم، همه عذاب‌ها آغاز شد. عدسی هایی که در چشم داشت ناراحتش میکرد. میخواست روی یک صندلی دیگر بنشیند. مجبور شد به دستشویی برود. آن وقت مجبور شد که عدسی هایش را از چشم در آورد. من نمیتوانستم توجهش را به مابقی جلسه جلب کنم. یک سر مقاومت بود. هنوز این آمادگی را نداشت که رها شود و شفا یابد. مراجعه دیگر هنرپیشه بود و در خیابان لالبازی در می آورد و کارش را نیز خوب می دانست. به زیرکی خود در کلاه گذاشتن سر مردم و مخصوصا نهادها و سازمانها می بالید. می دانست که چگونه خود را از شر هر چیز خلاص کند و با این حال چیزی در بساط نداشت. همیشه ورشکسته بود و یک ماه اجاره خانهش عقب می افتاد و اغلب تلفن نداشت. لباسهایش رنگ رو رفته و کارش گاه به گاه و تن او بسیار دردناک و زندگی عاشقانش زشت و ناهموار بود. نظریش این بود که تا بخت و اقبالی نیکو در زندگیش رو ننماید نمیتواند از کلاهبرداری دست بردارد. البته با آنچه از او بروز میکرد هیچ بخت و اقبال نیکویی نیز در زندگیش پیش نمی آمد. او میبایست از کلاهبرداری دست میکشید. شیوه مقاومتش این بود که هنوز برای رها کردن شیوه های قدیم آماده نیست. دوستانتان را به حال خود بگذارید. چه بسیار پیش می آید که به جای اینکه به دگرگون ساختن خود بپردازیم، بران می شویم که ببینیم کدام یک از دوستانمان به عوض شدن نیاز دارند. این نیز مقاومت است. در ابتدای کارم مراجعی داشتم که مرا نزد همه دوستانش که در بیمارستان بستری بودند می‌فرستاد. به جای اینکه برای آنها گل بفرستد، مرا می‌فرستاد تا مشکلات آنها را برطرف کنم. من هم ضبط صوت در دست به بیمارستان می‌رفتم و معمولاً با بیماری مواجه می‌شدم که نمی‌دانست آنجا چه می‌کنم یا نمی‌توانست بفهمد که به چه منظور به سراغش رفتم. این پیش از آن بود که بیاموزم تنها با کسانی کار کنم که خودشان تقاضا کردند. گاه مراجعانی نزدم می آیند که دوستی به عنوان هدیه پول این جلسه را به جای آنها پرداخته است. معمولاً این نوع جلسات حاصل درخشانی ندارد و کمتر پیش آمده که این اشخاص دیگر بار برای کار پیشتر مراجعه کنند. هنگامی که از چیزی بهره فراوان میبریم، اغلب میخواهیم آن را با دیگران تقسیم کنیم. اما چه بسا آنها در آن لحظه از زمان و مکان آمادگیش را نداشته باشند. حتی زمانی که مصمم به ایجاد دگرگونی در خود هستیم، کاری دشوار است. چه برسد به ایجاد دگرگونی در کسی که تمایلی نسبت به آن احساس نمی کند. این کار محال است و می تواند دوستی خوبی را نابود کند. من مراجعانم را زیر فشار می گذارم و مجبورشان می کنم چون خودشان نزد من آمدند. اما دوستانم را به حال خود رها می کنم. کار با آینه. آینه احساسهایی را که درباره خود داریم باز می تواند. به روشنی به ما نشان می دهد که اگر زندگی شاد و سرشار از توفیقی می خواهیم کدام زمینه ها باید عوض شوند. من از مراجعانم می خواهم که هر بار از برابر آینه ای می گذرند به چشمان خود نگاه کنند و چیزی مثبت درباره خود بگویند. مؤثرترین شیوه برای ادای جملات تأکیدی نگریستن در آینه و با صدای بلند ادا کردن آنهاست. بیدرنگ متوجه مقاومت خود می شوید و آنگاه سریع تر می توانید از این مرحله بگذارید. به هنگام خواندن این کتاب بسیار خوب است که آینه ای همراه داشته باشید. به هنگام تکرار عبارات تأکیدی از آینه استفاده کنید تا بدانید کجا مقاومت می کنید و کجا گشوده و شناور و در جریان هستید. اکنون به آینه بنگرید و به خود بگویید من مشتاقم که عوض بشوم. به احساسی که در شما می گذرد توجه کنید. اگر مردد هستید یا مقاومت می کنید یا نمی خواهید عوض شوید، علت آن را از خود بپرسید. به کدام اعتقاد کهنه چسبیده اید؟ اکنون موقع آن نیست که خود را سرزنش کنید. تنها دریابید که چه می گذرد و کدام اعتقاد به سطح می آید و نمایان می شود. این همان اعتقادی است که مشکلات بسیار برایتان آفریده است. آیا می توانید پی ببرید که این اعتقاد از کجا آمده است؟ وقتی می بینیم که با عبارات تأکیدی خود نمی توانیم کنار بیاییم یا احساس دلپذیری به ما نمی دهند و گویی کاری از پیش نمی برند، خیلی آسان است که بگوییم از تکرار عبارات تأکیدی که کاری درست نمی شود. این بدان معنا نیست که از تکرار عبارات تأکیدی کاری بر نمی آید. این بدان معناست که برای ما لازم است پیش از تکرار عبارات تأکیدی گامی دیگر برداریم. الگوهای مکرر نیازهای ما را نشانمان می دهند. هر یک از عادتهای ما، هر تجربه‌ای که مدام در زندگی ما پیش می آید، هر الگویی که تکرار می شود، نمایانگر نیاز درونی ما برای آن است. این نیاز با بعضی از اعتقادهایی که داریم مطابقت می کند. اگر این نیاز وجود نداشت، آن عادت یا تجربه ها را نمی داشتیم و آن کارها را نمی کردیم و آن گونه نمی بودیم. درون ما چیزی است که به چربی و روابط ناخوشایند و شکست‌های پی در پی و سیگار و خشم و فقر و سوء استفاده و کار خلاف و هر چه که مشکل ما هست نیاز دارد. چه بارها که گفته ایم دیگر این کار را تکرار نمی کنم. آن وقت هنوز آن روز تمام نشده که یک تکه کیک می خوریم یا سیگار می کشیم یا به کسانی که دوستشان می داریم سخنی نفرت انگیز می گوییم و عهد خود را می شکنیم. آنگاه بر خود خشم میگیریم و میگوییم تو اصلاً قدرت اراده نداری. انضباط سرت نمیشود. سست عنصر و ناتوانی. و بر این شیوه بر انبوه مشکلات و مسائل و بار عظیم گناهی که از پیش بر دوش داریم میافزاییم. این اصلاً به قدرت اراده و انضباط مربوط نیست. آنچه می خواهیم در زندگی رها کنیم تنها یک عارضه و اثر بیرونی است و تلاش برای حذف عارضه بدون کوشش برای حل علت بیفایده است. زیرا لحظه ای که از قدرت اراده یا انضباط دست برداریم، عارضه دیگر بار نمایان می شود. اشتیاق برای رها کردن نیاز. به مراجعانم میگویم در تو باید نیازی برای این وضع وجود داشته باشد که اگر دوچارش نمی شدی، بیا یک گام به پس برویم و بر اشتیاق برای رها کردن نیاز کار کنیم. زمانی که نیاز از میان برود، تو تمایلی به سیگار و پرخوری یا الگوی منفی نخواهی داشت. یکی از نخستین جمله های تأکیدی که باید تکرار کنم این است که من مشتاقم که نیاز به مقاومت یا نیاز به سردرد یا نیاز به یا هر چیز دیگر را رها کنم. بگویید من مشتاقم که نیاز برای را رها کنم. اگر در این مرحله مقاومت ورزید، آنگاه سایر جملات تأکیدی شما نیز اثر نخواهند کرد. لازم است تارهایی که پیرامون خیش تنیده ایم گشوده شوند. اگر کانوای گره خورده ای را باز کرده باشید، می دانید که به زور کشیدن تنها کار را خرابتر می کند. بسیار نرم و آهسته و صبورانه باید گره ها را باز کرد. به هنگام گشودن گره های ذهنی خیش با خود آرام و شکیبا باشید. در صورت نیاز به کمک، یاری به طلبید. از همه مهمتر این که در این فرایند خود را دوست بدارید. اشتیاق برای رها کردن کهنه ها شاه کلید و راز نهان این کار است. وقتی میگویم نیاز به مسئله، منظورم این است که بر طبق الگوهای اندیشه و قالب‌های فکری ویژه خود، ما نیاز به اثرات بیرونی یا تجربه‌های معین داریم. هر اثر بیرونی تجلی طبیعی الگوی اندیشه درونی است. پیکار با اثر بیرونی یا آرزه جز اتلاف نیرو نیست و اغلب بر مشکل می افزاید. من بی ارزشم مسامحه می آفریند. اگر یکی از نظام‌های اعتقادی درونم یا الگوهای اندیشم این باشد که بی ارزشم، یکی از اثرات بیرونی احتمالاً مسامحه خواهد بود. زیرا امروز و فردا کردن راهی برای بازداشتن ما از رفتن به جایی است که میگوییم میخواهیم به آن برویم. مسامحه کاران وقت و نیروی بسیار زیادی را صرف سرزنش خود میکنند که چرا امروز و فردا میکنند. خود را تنبل میخوانند و معمولا این احساس را در خود پدید میآورند که آدمهای بدی هستند. قبطه به خیر و خوشی دیگران. مراجعی داشتم که آرزو داشت مورد توجه باشد و معمولاً دیر به کلاس می آمد تا توجه دیگران را به خود جلب کند. او 18th فرزند خانوادهش بود و همیشه برای گرفتن هر چیز آخرین نفر بود. بچه که بود می بایست منتظر می شد و نگاه می کرد تا همه چیزی بگیرند، اما خودش منتظر می شد تا نوبتش برسد. حتی اکنون نیز وقتی می دید خیر و خوشی سراغ دیگری آمده است، به جای اینکه خوشحال شود می گفت ای کاش مال من بود، یا اینکه پس چرا این خیر و خوشی به سراغ من نمی آید. قبطش به خیر و خوشی دیگران سدی در برابر رشد و دیگرگونیش بود. خود را ارزشمند دانستن درهای بسیاری را می گشاید. مراجعی 79 ساله نزدم آمد. معلم آواز بود و چند تن از شاگردانش در تلویزیون برنامه تبلیغاتی اجرا می کردن. اونیز علاقه داشت که این کار را بکند، اما می ترسید. من کاملا حمایتش کردم و توضیح دادم که هیچ کس دیگر مانند تو نیست. تنها خودت باش و محض تفریح این کار را بکن. چه بسیار مردمانی که دقیقاً منتظر آنچه تو میتوانی ارائه بدهی هستند. بگذار آنها بفهمند که تو وجود داری. به چند سازمان تبلیغاتی تلفن کرد و گفت که من خواننده سالمندم و میخواهم برنامه تبلیغاتی اجرا کنم. چندی نگذشت که برنامه‌ای به او واگذار شد و از آن پس مرتب بر صفحه تلویزیون و صفحات مجلات ظاهر میشود. در هر سن و سالی می توان شغلی تازه را آغاز کرد، به ویژه اگر این کار را محض تفریح و لذتی که در بر دارد انجام دهید. انتقاد از خود یعنی دور شدن کامل از هدف. انتقاد از خود تنها بر شدت مسامحه و تنبلی می افزاید. نیروی ذهنی را باید صرف رها کردن الگوی کهنه و ایجاد الگوی تازه اندیشیدن کرد. بگویید من مشتاقم که نیاز به بی ارزش بودن را رها کنم. من ارزش بهترین چیزهای زندگی را دارم و اکنون به طرزی دوست داشتنی همه آنها را خواهم پذیرفت. چون چند روزی را صرف تکرار مدام و تأکید بر این جمله کنم، اثر بیرونی الگوی مسامحه هم نیز خود به خود ناپدید می شود. چون در درونم الگوی ارزشمند بودن را می آفرینم. دیگر نیاز ندارم که خیر و صلاحم را به تعویق بیاندازم. آیا می توانید دریابید چگونه باید جمله های بالا را برای بعضی از الگوهای منفی یا اثرات بیرونی زندگی خود به کار گیرید؟ بیایید وقت و نیروی من را با کوچک کردن خود برای چیزی که اعتقادهای درونی و معینی نمی گذارد از انجامش خودداری کنیم به هدر ندهیم. اعتقادها را عوض کنید. نگرش شما یا موضوعی که درباره‌اش صحبت می کنیم هرچه باشد فرقی نمی کند، زیرا تنها با اندیشه سر و کار داریم و اندیشه ها می توانند عوض شوند. اندیشه ها می توانند عوض شوند. هنگامی که می خواهیم وضعی را عوض کنیم، باید بگوییم که من مشتاقم آن الگوی درونم را که این وضع را می آفریند عوض کنم. هرگاه به بیماری یا مشکل خود می اندیشید، می توانید جمله بالا را بارها و بارها تکرار کنید. به محض گفتن این جمله از طبقه قربانی بیرون می جهید. دیگر درمانده نیستید و اقتدار خود را تأکید می کنید. چون می گویید من دارم می فهمم که خودم به وجودش آوردم. اکنون اقتدارم را بازپس می گیرم. عقیده کهنه را رها می کنم و می گذارم پی کار خود برود. انتقاد از خود. مراجعی دارم که وقتی نمیتواند اندیشه های منفی خود را تحمل کند، نیم کیلو کره یا هرچه به دست میآورد میخورد. روز بعد از اینکه سنگین شده است، از دست خودش و جسمش عصبانی میشود. دخترک کوچکی که بود دور میز غذا راه میافتاد و هرچه در بشقاب هر کس مانده بود به اضافه یک قالب کره میخورد. اعضای خانواده نیز می‌خندیدند و می‌گفتند چه با نمک است. تقریباً این تنها تایید خانواده‌اش بود. وقتی خود را سرزنش می‌کنید یا به باد ملامت می‌گیرید یا خود را می‌کوبید، فکر کنید با چه کس به این شیوه رفتار می‌کنید. تقریباً همه برنامه‌ریزی‌هایمان را خواه منفی و خواه مثبت زمانی که 3 ساله بودیم پذیرفتیم. تجربه های ما از آن وقت تا به حال بر پایه آنچه در آن زمان درباره خود و زندگی پذیرفتیم و به آن اعتقاد آوردیم پیش آمده است. معمولاً ما با خود به همان شیوهی رفتار می کنیم که در کودکی با ما رفتار شده است. شخصی که سرزنشش می کنید همان کودک 3 ساله درون شماست. اگر از اینکه ترسو و هراسان هستید بر خود خشم میگیرید، خود را کودکی 3 ساله بدانید. اگر کودکی 3 ساله در برابر شما بود که میترسید با او چه میکردید؟ آیا از دستش عصبانی میشدید یا در آغوشش میگرفتید و انقدر تسلایش میدادید تا احساس ایمنی و آسایش کند؟ شاید بزرگ سالانی که در کودکی پیرامونتان بودند در آن وقت نمی دانستند چگونه تسلایتان دهند. اکنون شما بزرگ سال زندگی خود هستید و اگر کودک درون خود را تسلا ندهید واقعاً غم انگیز است. آنچه به گذشته مربوط است گذشته و تمام شده. اکنون زمان آن است که با خود چنان رفتار کنید که دوست دارید با شما آنگونه رفتار شود. کودک هراسان به تسلا نیاز دارد، نه سرزنش. سرزنش خود تنها شما را وحشت زده تر می کند و آن وقت جایی نخواهید داشت که به آن پناه ببرید. هنگامی که کودک درون احساس ناامنی کند، مشکلات فراوانی به وجود می آورد. به یاد دارید که اگر در کوچکی تحقیرتان می کردند، چه احساسی به شما دست می داد؟ اکنون کودک درون شما نیز همان احساس را دارد. با خود مهربان باشید. دوست داشتن و تایید خود را آغاز کنید. این چیزی است که کودک برای نشان دادن بیشترین توانایی و استعدادش نیاز دارد. در لایتناهی حیات، آنجا که ساکنم، همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است. هر الگوی مقاومت درونم را تنها به سیمای چیزی می‌بینم که باید رها شود. آنها بر من اقتداری ندارند. من اقتدار جهان خیشم. من با دگرگونی هایی که در زندگیم پیش می آیند تا جایی که بتوانم هم نوازم. من خود را و شیوه دگرگونیم را تایید می کنم. بهترین کاری را که از من برمی آید انجام می دهم. کارم هر روز آسان تر می شود. شادمانم که در آهنگ و جریان زندگی همواره در حال دگرگونی خیش قرار دارم. امروز روزی شگفت انگیز است. انتخاب می کنم که امروز را اعجاب انگیز کنم. در جهانم همه چیز نیکوست. پایان فصل ششم. شفای زندگی، نوشته لوئیس هی، ترجمه گیتی خوشدل، راوی پروانه حقوردی. فصل هفتم، شیوه دگرگونی. من با شادمانی و آسانی از سطح ها می گذرم. من شیوه ها را دوست می دارم. همه نظریه های جهان نیز بدون دانستن چگونگی به کار گرفتن آن یک سر بیفایده است. من همواره انسانی بسیار عملگرا با نیاز شدید برای دانستن طرز انجام کارها بودم. اصولی که اکنون بر آن کار خواهیم کرد عبارتند از پرورش اشتیاق برای رها کردن، تسلط بر ذهن، آموختن اینکه چگونه بخشودن خود و دیگران رهایمان می کند. رها کردن نیاز. گاه هنگامی که برای رها کردن الگویی می کوشیم، می بینیم که گویی اوضاع یک سر خرابتر می شود. این نشانه منفی نیست. نشانه این است که تغییر وضعیت آغاز شده است و جملات تأکیدی ما سودمند قرار گرفتند و برای ما نیز لازم است که به راه خود ادامه دهیم. مثال ها: برای افزایش ثروت سرگرم کاریم و کیف پول خود را گم می کنیم. برای بهبود روابط خود سرگرم کاریم و نزاعی در زندگی من پیش می آید. برای بهبود سلامت خود سرگرم کاریم و سرما می خوریم. برای نشان دادن استعدادها و خلاقیت خود سرگرم کاریم و گرفتار آتش سوزی می شویم. گاه می بینیم مشکل در مسیر دیگر شروع به تغییر می کند و موجب فهم و بینش بیشتر می شود. مسلماً تصمیم گرفته اید سیگار خود را ترک کنید و می گویید من میل دارم که از احتیاج به سیگار دست بردارم. به هنگام ادامه این کار می بینید که در روابط خود آسوده نیستید. ناامید نشوید. این نشانه آن است که این فرایند سرگرم کار است. شاید از خود سوالهای بیشماری از این دست بپرسید که آیا من مشتاقم که روابط ناخوشایند را رها کنم؟ آیا سیگار فضای دودالود آفریده بود که نمی گذاشت دریابم که این روابط تا چه اندازه نامطلوب هستند؟ چرا من چنین روابطی را می آفرینم؟ پی می برید که سیگار تنها عارضه است، نه علت. اکنون در حال پرورش بینش و ادراکی هستید که شما را آزاد خواهد کرد. آنگاه شروع می کنید به گفتن این که من مشتاقم نیاز به روابط ناآسوده را رها کنم. آنگاه در می یابید که دلیل ناآسودگی شما این است که به نظرتان مردم بی وقفه از شما انتقاد می کنند. با وقوف به این که خود ما همواره تجربه های خیش را می آفرینیم، اکنون آغاز می کنید به گفتن این که من مشتاقم که نیاز به مورد انتقاد قرار گرفتن را رها کنم. آنگاه درباره انتقاد می اندیشید و در می یابید که در کودکی انتقادهای زیادی از شما می شد. کودک درون شما تنها هنگامی احساس در خانه بودن می کند که از او انتقاد شود. شیوه پنهان شدن شما از این امر فضایی دودالود آفریده بود. شاید ببینید که گام بعد تأکید بر این است که من مشتاقم را ببخشم. هنگامی که به تکرار جملات تأکیدی خود ادامه می دهید، شاید متوجه شوید که سیگار دیگر برای شما کششی ندارد و افرادی نیست که در زندگیتان حضور دارند دیگر از شما انتقاد نمی کنند. آنگاه پی می برید که نیاز خود را رها کرده اید. و انجام رساندن این کار معمولاً اندکی وقت می گیرد. اگر با ملایمت و پشتکار به پیش بروید و مشتاق باشید که هر روز چند لحظه آرام را به اندیشه درباره فرایند دگرگونی خیش بگذرانید، پاسخهای خود را خواهید یافت. هوشمندی درون شما همان خردی است که کل این سیاره را آفریده است. به هدایت باطنی خود اعتماد کنید و یقین بدارید که آنچه را لازم است بدانید بر شما آشکار خواهد کرد. تمرین رها کردن نیاز. در کلاس می گویم که شاگردان این تمرین را دو به دو انجام بدهند. اما شما می توانید با استفاده از آینه، ترجیحاً آینه بزرگ، همین تمرین را به تنهایی انجام بدهید. لحظه ای با آنچه می خواهید در زندگی خود عوض کنید بیاندیشید. مقابل آینه بروید و در چشمان خود نگاه کنید و به صدای بلند بگویید: من اکنون می فهمم که خودم این وضع را آفریدم و اکنون مشتاقم آن الگوی آگاهیم را که مسبب این وضع است رها کنم. چند بار با اشتیاق جمله بالا را تکرار کنید. اگر یاری در این تمرین همراهیتان می کند، باید از شما بپرسد که آیا این اندیشه واقعاً خواسته راستین شماست یا نه؟ و شما باید یار خود را مجاب کنید که واقعاً آن را می خواهید. از خود بپرسید که آیا به راستی آن را می خواهید؟ در آینه خود را مجاب کنید که این بار آماده هستید که از اسارت گذشته بیرون بیایید. بسیاری از مردم در این مرحله می ترسند چون نمی دانند چگونه این رها کردن را به انجام برسانند و تا زمانی که پاسخ همه پرسش های خود را ندانند می ترسند خود را متعهد کنند که این فقط نشانه مقاومت بیشتر است. تنها کاری که لازم است بکنید این است که از این مرحله بگذرید. یکی از مهمترین نکته ها این است که لازم نیست چگونگی انجام آن را بدانیم. تنها چیزی که لازم است اشتیاق است. خرد کائنات یا ذهن نیمه هوشیار شما خود به انجام چگونگی ها خواهد پرداخت. هر اندیشه‌ای که به ذهنتان بگذرد و هر کلامی که بر زبانتان جاری شود پاسخ خواهد یافت و نقطه اقتدار در این لحظه است. اندیشه هایی که در این لحظه از ذهنتان می گذرد و کلامی که در این لحظه بر زبانتان جاری می شود آینده شما را خواهد آفرید. ذهن شما وسیله است. شما بسی فراتر از ذهن خود هستید. شاید فکر کنید که همه این نمایش با ذهن شما انجام می گیرد، اما این تنها به این دلیل است که به ذهن خود آموخته اید که چنین بیاندیشد. می توانید این آموزش را پس بگیرید و دیگر بار ذهن خود را که وسیله‌ای بیش نیست آموزش دهید. ذهن شما مانند ابزار و وسیله‌ای است که به هر طریق که دوست دارید می توانید آن را به کار بگیرید. شیوهی که اکنون ذهن خود را به کار میبرید تنها یک عادت است و هر عادت را اگر بخواهیم میتوانیم عوض کنیم. حتی اگر بدانیم که امکان عوض شدن آن هست کافی است. لحظه‌ای گفتگوی درونی ذهن خود را خاموش کنید و به راستی به این مفهوم بیاندیشید که ذهن شما مانند ابزار و وسیله است که می توانید به هر طریق که دوست دارید آن را به کار گیرید. اندیشه هایی که انتخاب می کنید تجربه های شما را می آفریند. اگر معتقد باشید که عوض کردن یک عادت یا یک اندیشه سخت و دشوار است، آنگاه این اندیشه که برگزیده اید برای شما به واقعیت در خواهد آمد. اما اگر این اندیشه را انتخاب کنید که ایجاد دگرگونی ها برای من آسان تر شده اند، انتخاب این اندیشه آن را برای شما به واقعیت در خواهد آورد. ایجاد دگرگونی ها برای من آسان تر شدند. تسلط بر ذهن. در باطن شما هوشمندی و اقتدار وصف ناپذیری هست که مدام به اندیشه ها و کلام شما پاسخ می دهد. هنگامی که با انتخاب آگاهانه اندیشه های خود تسلط بر ذهن را می آموزید، خود را با این قدرت متحد می کنید. نپندارید که اختیار شما تابع ذهن است. اختیار ذهن در دست شماست. شما از ذهن خود استفاده می کنید. شما می توانید اندیشه های قدیم خود را متوقف کنید و از اندیشه های کهنه دست بردارید. هرگاه اندیشه قدیم شما کوشید که بازگردد و بگوید عوض شدن خیلی سخت است، اختیار ذهن خود را به دست بگیرید و به ذهن خود بگویید من اکنون این اعتقاد را انتخاب می کنم که ایجاد دگرگونی ها برای من آسان تر شده است. شاید مجبور شوید که این گفتگو را چند بار با ذهن خود ادامه بدهید تا سرانجام تصدیق کند که اختیار در دست شماست و هرچه شما بگویید همان خواهد شد. تنها چیزی که در اختیار شماست اندیشه این لحظه است. اندیشه های قدیم که رفتند و تنها کاری که می توانید با آن بکنید استفاده از تجربه هایی است که بر جا گذاشتند. اندیشه های آینده نیز که هنوز شکل نگرفتند و نمیدانید که چه خواهند بود. اندیشه این لحظه شما، یعنی اندیشه‌ای که همکنون در سر دارید، کاملا در اختیار شماست. تنها چیزی که در اختیار شماست اندیشه این لحظه است. مثال: اگر بچه‌ای داشته باشید که همیشه اجازه داشته تا دیر وقت بیدار بماند و ناگهان شما تصمیم بگیرید که اکنون می‌خواهید این بچه هر شب سر ساعت 8 بخوابد، فکر می‌کنید ماجرای نخستین شب چگونه خواهد بود؟ کودک بر ضد این قانون جدید عصیان خواهد کرد و پاهایش را بر زمین خواهد کوفت و فریاد خواهد کشید و تا آنجا که بتواند خواهد کوشید که به رخت خواب نرود. اما اگر شما در کمال آرامش به تصمیم خود بچسبید و بسیار محکم و استوار بگویید که این وقت جدید خوابیدن است، عصیان کمتر و کمتر خواهد شد. پس از 2-3 شب نیز این قانون تازه استقرار خواهد یافت. ذهن شما نیز همین گونه است. البته نخست عصیان خواهد کرد چون نمی خواهد که از نو تربیت شود. اما اختیار در دست شماست. اگر مصمم و متمرکز بر جا مانید، چندی نخواهد گذشت که شیوه جدید تفکر استقرار خواهد یافت و هنگامی که در میابید شما قربانی درمانده اندیشه هایتان نیستید بلکه حاکم ذهن خود هستید، احساسی بسیار نیکو به شما دست می دهد. تمرین رها کردن. اکنون که این را می خوانید، نفسی عمیق بکشید و بگذارید به هنگام بازدم همه فشارها جسم شما را ترک. بگذارید پوست فرق سر و پیشانی و چهره‌تان استراحت کنند. به هنگام مطالعه لازم نیست که به سر خود فشار آورید. بگذارید زبان و گلو و شانه‌هایتان استراحت کنند. می توانید با بازوها و دست‌های آسوده کتاب را نگه دارید. هم اکنون این کار را بکنید. بگذارید پشت و شکم و لگن خاصره تان بیاساید. همچنان که به ساقها و پاهای خود استراحت می دهید، بگذارید نفسهایتان آرام شوند. آیا پس از خواندن بخش بالا تغییر محسوسی را در تن خود مشاهده می کنید؟ توجه کنید که تا چه اندازه به چیزی چسبیده اید و این انقباض را با تن خود انجام می دهید یا با ذهن خود. در این حالت آسوده و راحت به خود بگویید: من مشتاقم که رها شوم. من رها می کنم. من رها می شوم. من هر فشاری را رها می کنم. من هر ترسی را رها می کنم. من هر خشمی را رها می کنم. من هر احساس گناهی را رها می کنم. من هر غم و اندوهی را رها می کنم. من همه محدودیت های کهنه را رها می کنم. من رها می کنم و در آرامشم. من با خود در آرامشم. من با فرایند زندگی در آرامشم. من ایمن هستم. تمرین بالا را 2-3 بار انجام دهید. سهولت رها کردن را احساس کنید. به محض بروز اندیشه های سختی و دشواری تمرین بالا را تکرار کنید. مدت زمانی طول می کشد تا این روند جزئی از وجودشان شود. هنگامی که خود را در این حالت آرام قرار می دهید، نخستین تسلط بر جملات تأکیدی برایتان آسان می شود. با آغوش گشوده و پذیرا به سراغشان می روید. می بینید که نیازی برای تقلا و فشار و تکاپو وجود ندارد. فقط آرام و آسوده باشید و اندیشه های مناسب را در سر بپرورانید. بله، به همین آسانی. رها کردن جسمانی. گاه ما به تجربه رها کردن جسمانی نیاز داریم. تجربه ها و هیجان ها می توانند در بدن مسدود و قفل شوند. اگر از بیان و کلام خود جلوگیری کرده باشیم، اگر شیشه های اتومبیل را بالا بکشیم و فریاد بزنیم، می تواند بسیار رها کننده باشد. مشت زدن به رخت خواب یا لگد زدن به بالش و همچنین بازی تنیس یا دویدن نیز می تواند راهی بی آزار برای رها کردن خشم فرو خورده باشد. چندی پیش 1-2 روز دردی در شانه‌ام احساس می کردم. کوشیدم به آن اهمیت ندهم، اما دست از سرم بر نمی داشت. سرانجام نشستم و از خود پرسیدم چه پیش آمده است؟ چه احساسی دارم؟ دیدم که حسی شبیه به سوختن است و سوختن و سوختن. سوختن نشانه خشم است. پرسیدم از چه خشمگین هستی؟ نمی دانستم از چه خشمگینم. پس گفتم بیا بنشینیم و ببینیم که می توانیم علتش را پیدا کنیم. 2 بالش بزرگ را روی تخت گذاشتم و با تمام نیرو به آنها ضربه زدم. تقریبا پس از 12 ضربه دقیقا دریافتم که از چه خشمگینم. کاملا روشن بود. پس با شدتی بیشتر بر بالش ها کوفتم و سر و صدایشان را نیز در آوردم. و هیجان‌های تنم را نیز رها کردم. وقتی این کار به پایان رسید، حالم خیلی بهتر شد و روز بعد شانه‌ام دردی نداشت. نگذارید گذشته شما را عقب نگه دارد. عده‌ای نزد من می‌آیند و می‌گویند که به دلیل رویدادی در گذشته نمی‌توانند از امروز خود لذت ببرند، چون کاری را در گذشته به انجام رساندند یا به طریقی خاص انجام دادند، امروز قادر نیستند زندگی کاملی داشته باشند. چون دیگر چیزی را که در گذشته داشتند ندارند. نمی توانند از امروز خود کام بجویند، چون در گذشته آزار دیدند. اکنون عشق و محبت را نخواهند پذیرفت، چون یک بار که کاری کرده اند چیزی ناخوشایند پیش آمده است. مطمئن نیستند که امروز نیز اتفاق نیفتد. چون یک بار کاری کردند که از بابت آن متاسف هستند، یقین دارند که تا ابد انسانهای بدی خواهند بود. چون یک بار کسی در حق آنها ناجوانمردی کرده است، اکنون تقصیر همه انسان هاست که زندگی آنها آنگونه که باید باشد نیست. چون روزگاری از وضعیتی به خشم آمده اند، به این اعتقاد که انسان هایی منصف هستند خواهند چسبید. به علت تجربه‌ای بسیار دور که با آنها بدرفتاری شده است، هرگز کسی را نخواهند بخشید و آنچه در حق آنها شده است فراموش نخواهند کرد. چون به ضیافت دبیرستان دعوت نشدم، امروز نمیتوانم از زندگی خود لذت ببرم. چون نخستین اجرای من موفق از آب در نیامد، تا آخر عمرم از هرچه اجراست وحشت دارم. چون هرگز ازدواج نکردم، نمیتوانم در زندگی خوشبخت باشم. چون در نخستین رابطه عاشقانه ام شکست خوردم، دیگر نمیخواهم عشق وارد زندگیم شود. چون روزگاری تذکر کسی آزارم داد، دیگر به هیچ کس اعتماد ندارم. چون یک بار چیزی دزدیدم، باید خودم را تا آخر عمر مجازات کنم. چون در کودکی فقیر بودم، هرگز به جایی نخواهم رسید. آنچه معمولاً نمی‌خواهیم بپذیریم، دریافتن این نکته است که چسبیدن به گذشته، هر چه بوده و هر اندازه نیز هولناک بوده، تنها خود ما را آزار می‌دهد. آنها اصلاً اهمیت نمی‌دهند. معمولاً آنها خبر هم ندارند. از نپذیرفتن این که به طور کامل در همین لحظه زندگی کنیم، تنها خود را آزار می‌دهیم. گذشته تمام شده و رفته و آن را نمیتوان عوض کرد. تنها میتوانیم این لحظه را تجربه کنیم. حتی زمانی که افسوس گذشته را میخوریم، خاطره گذشته را در این لحظه تجربه میکنیم و از این طریق تجربه راستین این لحظه را از دست میدهیم. تمرین رها کردن. اکنون بیایید گذشته را از ذهن خود پاک کنیم و دلبستگی عاطفی به آن را رها کنیم. بگذارید خاطره فقط خاطره باشد. اگر به لباسی که کلاس سوم دبستان می پوشیدید فکر کنید، معمولاً هیچ گونه دلبستگی عاطفی به آن ندارید. تنها به چشم یک خاطره نگاهش می کنید. همه رویدادهای گذشته زندگی من می توانند همین گونه باشند. وقتی گذشته ها را رها می کنیم، آزاد می شویم تا از تمام قدرت ذهن خود برای کامجویی از این لحظه و آفرینش آینده‌ای عظیم استفاده کنیم. از تمام چیزهایی که می خواهید رها کنید، فهرستی تهیه کنید. برای انجام این کار تا چه اندازه مشتاق هستید؟ به واکنش های خود توجه کنید. برای رها کردن اینها چه باید بکنید؟ برای این کار تا چه اندازه مشتاقید؟ تا چه حد مقاومت می کنید؟ بخشایش. گام بعد بخشایش است. بخشیدن خودمان و دیگران ما را از گذشته رها می کند. کتاب تعلیم معجزات بارها و بارها می گوید که بخشایش تقریبا پاسخ همه مسائل است. من می دانم که هرگاه گیر کرده باشیم، به این معناست که هنوز بخشایشی را به انجام نرسانده ایم. هنگامی که در جریان زندگی در این لحظه آزادانه شناور نباشیم، معمولاً معنایش این است که به لحظه‌ای در گذشته چسبیده ایم.
این می تواند پشیمانی و اندوه و آزار و ترس و احساس گناه و سرزنش و خشم و نفرت و انزجار و گاه حتی میل به انتقام جویی را در بر گیرد. همه این حالات از فضای عدم بخشایش و عدم پذیرش رها کردن به این لحظه می آیند. محبت همواره پاسخ هر گونه شفاست و راهی که به محبت می انجامد بخشایش است. بخشیدن نفرت و انزجار را نابود می کند. من برای این روش چند راه پیشنهاد می کنم. تمرین نابود کردن نفرت. امت فاکس برای نابود کردن نفرت تمرینی قدیمی دارد که همیشه مؤثر بوده است. او توصیه می کند که آرام بنشینید و چشمان خود را ببندید و بگذارید که جسم و ذهنتان استراحت کند. آنگاه خود را در تئاتری تاریک مجسم کنید. صحنه کوچک جلوی شماست. شخصی را که بیش از همه از او نفرت دارید بر آن صفحه قرار دهید. وقتی این شخص را به روشنی دیدید، همه موهبت‌های نیکو را برای او مجسم کنید. همه موهبت‌هایی که برای او پرمعنا خواهد بود. او را متبسم و خوشبخت ببینید. چند دقیقه این تصویر را نگاه کنید. آنگاه بگذارید محو شود. من دوست دارم که گامی بر این گام بیفزایم. وقتی او صحنه را ترک می کند، خود را بر صحنه قرار دهید. ببینید که همه موهبت‌های نیکو به سراغ شما نیز می آیند. خود را نیز متبسم و خوشبخت ببینید. بدانید که نعمت کائنات در اختیار همه ماست. تمرین بالا ابرهای تیره نفرت و انزجاری را که بیشتر ما همراه داریم نابود می کند. انجام تمرین بالا برای بعضی بسیار دشوار است. شاید هر بار این تمرین را انجام می دهید شخصی متفاوت را بر صحنه بنشانید. به مدت یک ماه هر روز این تمرین را انجام بدهید تا ببینید چقدر سبکتر خواهید شد. تمرین انتقام. سالکان معنویت از اهمیت عفو و بخشایش باخبرند. بعضی از ما برای آنکه بتوانیم کاملا ببخشاییم لازم است نخست گامی دیگر برداریم. گاه کودک کوچک درون ما نیاز دارد که پیش از بخشایش انتقام بگیرد. این تمرین برای این منظور بسیار سودمند است. چشمان خود را ببندید، خاموش و آرام بنشینید. با آن کس که بخشیدنش از همه سخت تر است بیاندیشید. واقعا دوست دارید که با او چه کنید؟ او برای اینکه عفو و بخشایش شما را به دست آورد چه باید بکند؟ مجسم کنید که همکنون آن کار را کرده است. وارد جزئیات شوید. می خواهید که آنها برای چه مدتی رنج یا ریاضت بکشند. هرگاه احساس کردید که کارتان تمام شده است، زمان را کوتاه کنید و بگذارید که این حس برای ابد خاتمه یابد. معمولاً در این نقطه احساس سبکی می کنید و اندیشیدن به عفو و بخشایش آسان تر می شود. انجام روزانه این تمرین خوب نیست. یک بار انجام دادن آن به منظور پایان بخشیدن به نفرت می تواند رهاننده باشد. تمرین بخشایش. اکنون آماده بخشایش هستید. اگر می توانید این تمرین را همراه یک یار انجام بدهید، یا اگر تنها هستید به صدای بلند. دیگر بار آرام بنشینید و چشمان خود را ببندید و بگویید کسی که لازم است او را ببخشم فلانی است. و من تو را برای فلان چیز می بخشم. این تمرین را بارها و بارها تکرار کنید. شاید در مورد بعضی ها خیلی چیزها را باید ببخشایید و در مورد عده‌ای یکی دو چیز را. اگر یاری دارید بگذارید او به شما بگوید: متشکرم، من اکنون تو را آزاد می کنم. اگر یار ندارید مجسم کنید شخصی که او را می بخشید این جمله را به شما می گوید. این تمرین را دست کم به مدت 5 یا 10 دقیقه انجام بدهید. خاطره بی عدالتی ها و ناروایی هایی را که هنوز در وجودتان مانده است در دل خود جستجو کنید. آنگاه بگذارید از ذهن شما بروند. وقتی تا آنجا که اکنون برایتان مقدور است مسئله را پاک و روشن کردید، توجهتان را به سوی خود برگردانید و با صدای بلند به خود بگویید: من خودم را برای می بخشم. این تمرین را نیز به مدت 5 دقیقه انجام دهید. این تمرین های نیرومندی هستند که خوب است برای پاک کردن زوائد باقی مانده هفته 1 بار آنها را انجام داد. رها کردن پاره ای از تجربه ها آسان است و بعضی را باید ریز ریز کرد تا سرانجام روزی ناگهان نابود شوند و راهشان را بگیرند و بروند. تمرین تجسم. یک تمرین خوب دیگر این است که در صورت امکان کسی این را برای شما بخواند یا آن را بر روی نوار ضبط کنید. خود را کودکی 5-6 ساله مجسم کنید و به ژرفای چشمان این کودک بنگرید و آرزوی صمیمانه‌اش را دریابید که این کودک تنها چیزی که از شما می‌خواهد محبت است. پس آغوش خود را بگشایید و این کودک را بغل کنید و با محبت و ملایمت در آغوشش بگیرید و به او بگویید که چقدر دوستش دارید و برای شما عزیز است. همه چیز این بچه را تحسین کنید و به او بگویید که اگر به هنگام فراگیری اشتباهی از او سر بزند کوچکترین اشکالی ندارد. به او قول بدهید که در هر شرایطی با او خواهید بود. اکنون بگذارید این بچه آنقدر کوچک شود که در قلب شما جا بگیرد. بگذارید این بچه در قلب شما بماند. همین که سرتان پایین می آید چهره کوچکش را ببینید که سرش را بالا کرده و به شما نگاه می کند. تا می توانید همه محبت خود را نثارش کنید. اکنون مادر خود را نیز به صورت دخترکی 5-4 ساله مجسم کنید که وحشت زده است و جویای محبت و هراسان از اینکه این محبت را کجا پیدا کند. آغوش خود را بگشایید و این دختر بچه را بغل کنید و به او بگویید که چقدر دوستش دارید و برای شما عزیز است. به او اطمینان خاطر بدهید که می تواند به شما تکیه کند و همواره در هر شرایطی با او خواهید بود. وقتی آرام گرفت و احساس ایمنی کرد بگذارید آنقدر کوچک شود که در قلب شما جا بگیرد. او را نیز با کودک کوچک خود در قلبتان جا دهید تا محبت خود را به یکدیگر نثار کند. اکنون پدر خود را نیز به صورت پسر بچه‌ای 3-4 ساله مجسم کنید که وحشت زده و گریان و جویای محبت است و اشک از چهره‌اش می‌بارد، چون نمی‌داند به کجا پناه ببرد. اکنون که آرامش بخشیدن به کودکان وحشت زده کوچک را به این خوبی آموخته اید، آغوش خود را بگشایید و این پسر بچه لرزان را نیز آرامش دهید. نوازش کنان قربان صدقه‌اش بروید و بگذارید بفهمد که چقدر دوستش دارید. این احساس را به او بدهید که برای همیشه در کنارش خواهید بود. هر وقت اشکهایش خشک شد و احساس کردید که این پسر بچه آرام و قرار گرفته است، بگذارید انقدر کوچک شود که در قلب شما جا گیرد. بگذارید او نیز در قلب شما بماند تا این بچه های کوچک بتوانند عشق خود را نثار یکدیگر کنند و شما نیز همگی آنها را دوست بدارید. در قلب شما آنقدر محبت هست که می توانید با آن تمام این سیاره را شفا دهید. اما اکنون بگذارید از این محبت برای شفای شما استفاده کنید. تابش گرما و ملاطفت و ملایمت را در کانون دل خود احساس کنید. بگذارید این احساس، طرز تفکر و شیوه گفتاری را که درباره خود دارید عوض کند. در لایتناهی حیات، آنجا که ساکنم، همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است. دگرگونی قانون طبیعی زندگی من است. من به پیشواز دگرگونی می روم. من مشتاقم که عوض شوم. من انتخاب می کنم که طرز تفکر خود را عوض کنم. من انتخاب می کنم که واژه هایی را که به کار می برم عوض کنم. من به آسمانی و شادمانی از کهنه به نو ره سپارم. برای من بخشیدن از آنچه فکر می کردم آسان تر است. بخشیدن به من احساس آزادی و سبکی می دهد. با شادمانی می آموزم که خود را هرچه بیشتر دوست بدارم. هرچه بیشتر نفرت و انزجار را رها می کنم، عشق و محبت بیشتری از خود نشان می دهم. عوض کردن اندیشه هایم به من احساسی نیکو می بخشد. من می آموزم که تجربه امروز را به شادکامی بدل کنم. در جهانم همه چیز نیکوست. پایان فصل هفتم. شفای زندگی، نوشته لوئیس هی، ترجمه گیتی خوشدل، راوی پروانه حقوردی. فصل هشتم، نوسازی. پاسخهای درونم به آسانی به سطح هوشیاری می آیند. نمی خواهم چاق باشم. نمی خواهم ورشکسته و مفلس باشم. نمی خواهم پیر باشم. نمیخواهم در اینجا زندگی کنم. نمیخواهم این رابطه را داشته باشم. نمیخواهم مانند پدر یا مادرم باشم. نمیخواهم در این شغل بمانم. نمیخواهم گیسوانم چنین باشد. نمیخواهم این بینی را داشته باشم. نمیخواهم بدنم به این شکل باشد. نمیخواهم تنها باشم. نمیخواهم بدبخت باشم. نمیخواهم بیمار باشم. به هر چه توجه کنید بزرگ می شود. جمله های بالا چگونگی آموزش فرهنگی ما را برای پیکار ذهنی با چیزهای منفی نشان می دهد. فکر می کنیم اگر به این شیوه عمل کنیم چیزهای مثبت خود به خود به سراغمان خواهد آمد. اما چنین نیست. آیا این کار هرگز آنچه را به راستی می‌خواستید برایتان به ارمغان آورد؟ اگر واقعاً می‌خواهید در زندگی خود دگرگونی ایجاد کنید، جنگیدن با چیزهای منفی یکسره اتلاف وقت است. هرچه بیشتر به چیزهایی که نمی‌خواهید فکر کنید، بر آنها خواهید افزود. آنچه همواره درباره خود و زندگی خیش دوست نمی‌داشتید، احتمالاً هنوز وجود دارد. به هر چه توجه کنید بزرگ می شود و در زندگیتان پایدار می ماند. از هر اندیشه منفی دوری بجویید و توجه خود را به آنچه به راستی می خواهید باشید یا داشته باشید معطوف کنید. بیایید جمله های منفی بالا را به جمله های مثبت برگردانیم. من کشیده هستم. من ثروتمند و سعادتمندم. من تا ابد جوان میمانم. من رابطه تازه و شگفت‌انگیز دارم. من خودم هستم. من گیسوانم را دوست دارم. من بینیم را دوست دارم. من تنم را دوست دارم. من از عشق و محبت سرشارم. من شاد و خوشبخت و آزادم. من کاملا سالمم. جمله های تأکیدی. بیاموزید که جمله های مثبت به کار ببرید. هر جمله ای که به کار میبرید جمله تأکیدی است. ما اغلب با جملات منفی فکر میکنیم. جملات منفی تنها کاری میکنند که این است بر آنچه نمیخواهید میافزایند. گفتن این که من اکنون کاری تازه و شگفتانگیز را میپذیرم در آگاهی شما راه های آفرینش را میگشاید. مدام درباره این که میخواهید زندگی شما چگونه باشد جمله های مثبت بگویید. نکته بسیار مهم این است که همیشه جمله های خود را به زمان حال بگویید. مانند من هستم یا من دارم. ذهن نیمه هوشیار شما خادمی است چنان مطیع که اگر بگویید من میخواهم یا خواهم داشت، همیشه خواسته‌تان در آینده دور از دسترس شما و در آتیه خواهد ماند. فرایند خیشتن دوستی. همونطور که پیش از این گفتم، مسئله هرچه که باشد، موضوع اصلی که باید بر روی آن کار کرد خیشتن دوستی است. زمانهایی را به یاد آورید که درباره خود احساسی نیکو داشته اید. آیا در آن مواقع زندگیتان خوب پیش نمی رفت؟ وقتی را به یاد آورید که عاشق بودید، آیا در آن زمان چنین به نظر نمی رسید که هیچ مشکلی ندارید؟ آری، خیشتن دوستی چنان جوششی از احساسات دلپذیر و خوش اقبالی برایتان به ارمغان خواهد آورد که می توانید در آسمان ها برقصید. خیشتن دوستی برایتان سرخوشی می آورد. بدون تایید و پذیرش خود، خیشتن دوستی راستین محال است. خیشتن دوستی یعنی هیچ گونه انتقاد از خود. خیشتن دوستی یعنی هیچ گونه انتقاد از خود. من از همکنون همه مخالفت‌هایم را می‌دانم و می‌توانم بشنوم. من همیشه از خودم انتقاد کردم. من چطور می‌توانم این ویژگی خودم را دوست بدارم؟ پدر و مادرم همیشه از من انتقاد کردند. معلم‌هایم همیشه. کسانی که دوستم داشتند نیز همیشه. انگیزم برای خیشتن دوستی چه باید باشد؟ این برای من خوب نیست که این کارها را بکنم. اگر از خودم انتقاد نکنم، پس چطور باید عوض شوم؟ آموزش ذهنی. انتقادهای از خود نظیر آنچه در بالا گذشت نمایانگر ذهنی است که همچنان به گفتگوهای درونی کهنه سرگرم است. آیا می‌بینید چگونه ذهن خود را آموخته اید که شما را سرزنش کند و در برابر دگرگونی مقاوم باشد؟ به آن اندیشه ها اهمیت ندهید و به کار مهمی که در دست دارید بپردازید. بیایید برگردیم به تمرینی که چندی پیش انجام دادیم. دیگر بار با آینه بنگرید و بگویید من خودم را دقیقاً به همین شکلی که هستم دوست دارم و تأیید می‌کنم. اکنون چه احساسی دارید؟ آیا پس از انجام کار بخشایش این تمرین اندکی آسان‌تر شده است؟ تایید و پذیرش خود همچنان موضوع اصلی است و شاه کلید دگرگونی‌های مثبت. روزهایی که انکار خود بر من حاکم بود، آن روزها معنای پذیرش خود را نمی‌دانستم. اعتقادم به کمبودها و محدودیت‌هایم چنان نیرومند بود که هیچ کس نمی‌توانست خلافش را بگوید. اگر کسی به من می‌گفت دوست داشتنی هستم، بیدرنگ می‌پرسیدم چرا؟ مگر در من چه می‌توانید؟ یا همان اندیشه و واکنش معمول که اگر آنها از آنچه به راستی در درونم می‌گذرد خبر داشتند، نمی‌توانستند دوستم بدارند. نمی دانستم که تمام خوبی ها با این آغاز می شود که آنچه درون شماست بپذیرید و آن درون را که خود شماست دوست بدارید. مدتی به درازا کشید تا بتوانم رابطه آرام و دلپذیر با خودم را بپرورانم. نخست در پی چیزهای کوچک بودم که فکر می کردم ویژگی های خوب من هستند. حتی این کار نیز کمک کرد و وضع سلامتیم رو به بهبود گذاشت. تندرستی کامل و همچنین ثروت و عشق و خلاقیت با خیشتن دوستی آغاز می شود. بعدها آموختم که تمامیت خود را، حتی ویژگی هایی را که می پنداشتم چندان که باید خوب نیستند، دوست بدارم و تایید کنم. اما آن مربوط به زمانی است که به راستی در حال پیشرفت بودم. تمرین. من خود را تایید می کنم. من این تمرین را به صدها نفر دادم و حاصل آن حیرت انگیز بوده است. من خود را تایید می کنم. این تمرین را روزانه و هر روز دست کم 300 یا 400 بار تکرار کنید. این خیلی زیاد نیست. هنگامی که دلواپس و نگرانید، مشکل خود را دست کم به همین تعداد بررسی می کنید. بگذارید من خود را تأیید می کنم ذکر مدام شما باشد و بیوقفه در دل خود تکرارش کنید. تضمین می شود که گفتن من خود را تأیید می کنم هر مخالفتی را که در آگاهی شما مدفون است به سطح می آورد. هنگامی که این اندیشه منفی برمی خیزد که وقتی چاق هستی چگونه می توانی خود را تأیید کنی؟ یا احمقانه است که آدم فکر کند چنین کاری فایده‌ای هم دارد، یا تو که خوب نیستی، یا هر فکر منفی دیگر که به سر شما بیاید، همان زمانی است که باید اختیار ذهن را به دست بگیرید. اصلا به آن اندیشه اهمیت ندهید، تنها ببینید که چیست. راه دیگری برای اینکه باز شما را در گذشته نگاه دارد. با ملایمت و آرامش به اندیشه خود بگویید من می‌گذارم که تو بروی، من خودم را تایید می‌کنم. حتی تصور انجام این تمرین نیست می‌تواند مخالفت‌هایی از این دست ایجاد کند که احمقانه به نظر می‌رسد، یا مثل بدل می‌ماند نه اصل، یا گیر دارد، یا اگر تمام روز آن را تکرار کنم که فرصت نمی ماند خودم را تایید کنم. بگذارید تمام این اندیشه ها بگذرند. این اندیشه ها تنها نمایانگر مقاومت هستند. اینها بر شما اقتداری ندارند مگر اینکه خودتان انتخاب کنید که به آنها اعتقاد داشته باشید. هرچه می خواهد پیش بیاید، هرچه می خواهد هر کس به شما بگوید و هر کس هر چه می‌خواهد در حق شما بکند. به رغم اینها تنها کاری که لازم است بکنید ادامه دادن به این است که من خود را تایید می‌کنم. من خود را تایید می‌کنم. من خود را تایید می‌کنم. در واقع وقتی می‌بینید که می‌توانید زمانی آن را به خود بگویید که دیگری کاری می‌کند که مورد تایید شما نیست، متوجه رشد و دگرگونی خود می‌شوید. اندیشه‌ها بر ما اقتداری ندارند مگر اینکه تسلیم آنها شوید. اندیشه‌ها تنها رشته‌ای از واژه‌ها هستند، معنایی ندارند. این ما هستیم که به آنها معنا می‌دهیم و ما انتخاب می‌کنیم که چه معنایی به آنها بدهیم. بیایید اندیشه‌هایی را انتخاب کنیم که به ما خوراک و حمایت می‌رسانند. بخشی از پذیرش خود رها کردن عقاید دیگران است. اگر من در کنار شما بودم و مدام به شما می‌گفتم که تو یک خوک بنفش هستی، شما یا به من می‌خندیدید یا از دستم ناراحت می‌شدید و فکر می‌کردید که دیوانه‌ام. محال بود فکر کنید که راست میگویم. بسیاری از باورهایی که درباره خود برگزیده ایم نیز همین اندازه دور و نادرست است. این اعتقاد که ارزش شما بسته به شکل بدنتان است، مانند این است که باور کرده باشید که خوک بنفشی هستید. آنچه اغلب چیزهای ناجور خود میپنداریم، تنها نشانه فردیت ماست. این یکتایی و بیهمتایی و ویژگی منحصر به فرد ماست. طبیعت هرگز خود را تکرار نمی کند. از ابتدای خلقت تا کنون هنوز دو دانه برف یا دو قطره باران که عیناً مانند یکدیگر باشند بر روی این سیاره مشاهده نشده است. هر گل مینا با گل مینای دیگر تفاوت دارد. اثر انگشت های ما با هم تفاوت دارد و خود ما نیز با یکدیگر تفاوت دارد. مشیت این بوده که متفاوت باشیم. اگر بتوانیم این را بپذیریم، دیگر رقابت و مقایسه پیش نمی آید. سعی در شبیه دیگری بودن چروک کردن روح است. به این سیاره آمده ایم تا نشان دهیم که ما چه کسانی هستیم. تا زمانی که شروع به آموختن این نکرده بودم که خود را آنگونه که در این لحظه هستم دوست بدارم، حتی نمی دانستم کیستم. هوشیاری خود را به کار گیرید. اندیشه هایی را در سر بپرورانید که خوشحالتان می کنند. دست به کارهایی بزنید که موجب شادمانی می شوند. با کسانی باشید که حضورشان به شما احساس نیکو می بخشد. چیزهایی را بخورید که برای جسم شما مطبوع است. با شتابی گام بردارید که در شما احساسی دلپذیر پدید می آورد. کاشتن دانه. لحظه ای به بته گوجه فرنگی بیاندیشید. بته سالم می تواند صدها گوجه فرنگی داشته باشد. برای به دست آوردن یک بته گوجه فرنگی با این همه بار باید از دانه خشک و کوچک شروع کرد. آن دانه شبیه بته گوجه فرنگی نیست. یقیناً مزه‌اش نیست مانند گوجه فرنگی نیست. اگر مطمئن نبودید که می تواند بته گوجه فرنگی شود، حتی نمی توانستید باور کنید. به هر حال این دانه را در خاک بارآور می کارید و به آن آب می دهید و می گذارید آفتاب بر آن بتابد. وقتی نخستین جوانه کوچک سر از خاک بیرون می زند، به آن پا نمی کوبید و نمی گویید این که بته گوجه فرنگی نیست. کاملا برعکس با شادی نگاهش می کنید و می گویید وای جوانه زده و مراقب رشد آن خواهید بود. اگر به آب دادن به آن ادامه بدهید و بگذارید آفتاب فراوان بر آن بتابد و علفهای هرز را از پیرامونش درآورید، به موقع یک بته گوجه فرنگی خواهید داشت که شاید بیش از 100 گوجه فرنگی لذیذ ثمر دهد. و اینها همه با همان یک دانه ریز آغاز شد. آفرینش تجربه تازه نیز بر همین گونه است. زمینی که در آن می‌کارید ذهن نیمه هوشیار شماست. دانه جمله تأکیدی تازه است که به کار می‌برید. تجربه نو یک سره در این دانه ریز نهفته است. با جمله‌های تأکیدی خود آن را آب می‌دهید. می‌گذارید آفتاب اندیشه‌های مثبت بر آن بتابد. با کندن اندیشه های منفی که سر برمی آورد، علف های هرز باغ را می کنید و به هنگام مشاهده نخستین نشانه کوچک آن را لگد مال نمی کنید و نمی گویید این کافی نیست. در عوض به نخستین پیشرفت خود می نگرید و با ذوق و شوق می گویید وای شروع شده، کار خودش را آغاز کرده است. آنگاه مراقب رشدش می شوید و تجلی آن آرزوی شما می شود. تمرین. دگرگونی های تازه ایجاد کنید. اکنون وقت آن است که فهرست نواقص خود را بردارید و به جمله های مثبت برگردانید. یا از همه تغییراتی که می خواهید ایجاد کنید و آنچه می خواهید داشته باشید و کارهایی که می خواهید انجام بدهید، فهرستی تهیه کنید. آن وقت سه چیز از این فهرست را انتخاب کنید و به جملات مثبت برگردانید. فرض می‌کنیم فهرست منفی شما چنین بوده است. زندگیم آشفته است. باید از وزن خود بکاهم. هیچ کس دوستم ندارد. می‌خواهم در خانه دیگر زندگی کنم. از کارم متنفرم. باید منظم شوم. کم کار کنم. آنقدر که باید خوب نیستم. می توانید آنها را برگردانید و بگویید مشتاقم آن الگوی درونم را که این وضع را آفریده است رها کنم. من در فرایند دگرگونی های مثبت قرار دارم. من جسمی شاد و باریک دارم. به هر کجا که می روم محبت نثارم می شود. من در عالی ترین محیط زندگی می کنم. من اکنون کاری تازه و شگفت‌انگیز برای خود می‌آفرینم. من اکنون بسیار منظم و مرتب هستم. من هر کاری را که می‌کنم دوست دارم. من خود را دوست دارم و تایید می‌کنم. من به فرایند زندگی اعتماد می‌کنم و می‌دانم که والاترین موهبت‌ها را برای من به ارمغان می‌آورد. من ارزش عالی ترین چیزها را دارم و اکنون آنها را میپذیرم. این جمله های تأکیدی هر آنچه میخواهید و در فهرست خود نوشته اید را در بر دارند. خیشتن دوستی و تایید خود و ایجاد فضای ایمنی. زیرا اعتماد و احساس لیاقت و پذیرش به جسم شما این قدرت را خواهد داد که وزن مناسب خود را بیابد. این جمله ها به ذهن شما نظم و سازمان می دهد. در زندگیتان روابط دلپذیر می آفریند. کاری تازه و مکانی تازه برای زیستن را به سوی خود می کشد. شیوه رشد یک بته گوجه فرنگی اعجاب آور است. شیوه ای که ما نیز می توانیم به آرزوهای خود برسیم معجزه آساست. لیاقت داشتن برای موهبتی که می‌خواهیم. آیا معتقدید که لیاقت آنچه می‌خواهید دارید؟ زیرا اگر این اعتقاد را نداشته باشید، نخواهید گذاشت که آن را به دست آورید. شرایطی فراسوی قدرت و اختیار شما برای ناکام گذاشتن شما بروز خواهد کرد. تمرین. من لیاقت دارم. دیگر بار به آینه بنگرید و بگویید من لیاقت داشتن را دارم و اکنون آن را میپذیرم، یا من لیاقت بودن را دارم و اکنون آن را میپذیرم. این جمله را دو سه بار تکرار کنید. چه احساسی به شما دست می دهد؟ همیشه به احساسات خود و آنچه در جسم شما می گذرد توجه کنید. آیا احساس می کنید آنچه می گویید حقیقت دارد یا هنوز احساس می کنید که ارزش و لیاقت خواسته خود را ندارید؟ اگر احساسی منفی در وجودتان می گذرد به تکرار جمله تأکیدی خود بازگردید و بگویید من آن الگوی آگاهیم را که در برابر خیر و صلاحم مقاومت می‌ورزد رها می‌کنم. من لیاقت را دارم. آنقدر این جمله را تکرار کنید تا احساس پذیرش به شما دست دهد. حتی در صورت لزوم چند روز پیاپی جمله تأکیدی را تکرار کنید. فلسفه کلنگر. ما برای نوسازی نگرشی کلنگرانه می خواهیم. فلسفه کلنگر یعنی پرورش و تغذیه تمامی هستی. جسم و ذهن و جان. اگر هر یک از اینها را نادیده بگیریم، نگرش ما ناقص و فاقد تمامیت خواهد بود. مادامی که نگرش ما همه این زمینه ها را دربرگیرد، اهمیت ندارد که از کجا آغاز می کنیم.
اگر از جسم شروع می کنیم، باید به تغذیه توجه کنیم و رابطه میان انتخاب غذا و آشامیدنی ها و اثر آنها را بر احساس های من دریابیم. باید بهترین تغذیه را برای جسم خود انتخاب کنیم. برای این منظور می توان از گیاهان و ویتامین ها و داروهای هومیوپاتیک و گل های دارویی باخ استفاده کرد یا به کلونیکس پرداخت. هومیوپاتی در این نظام اندکی از همان بیماری وارد جسم بیمار می شود. کلونیکس روشی برای تمیز کردن روده بزرگ. در آمریکا و اروپا کسانی در این کار تخصص دارند و بیماران به آنها مراجعه می کنند. لازم است تمرین های ورزشی دلخواه را پیدا کنیم. ورزش استخوان های ما را تقویت می کند و جسم ما را جوان نگه می دارد. علاوه بر شنا و انواع ورزش ها می توان رقص و تایچی و هنرهای نظامی و تمرین های یوگا را نیز در نظر گرفت. من وسایل آکروبات خود را دوست دارم و هر روز آنها را به کار می‌برم. تخته شیبدار من بر زمان استراحتم می‌افزاید. تایچی حرکات موزون رقص مانند همراه با تمرکز که ریشه چینی دارد. شاید بخواهیم به تمرینات بدنی نظیر رولفینگ، هلر یا تراگر رو آوریم. ماساژ بدن، بازتاب شناسی کف پا، تب سوزنی، جابجا کردن مهره‌های ستون فقرات، جملگی سودمند و مؤثر هستند. همچنین شیوه الکساندر، بیو انرژی، فلدنکرایس، انتقال انرژی و ریکی نیز از جمله تمرینات جسمی هستند. رولفینگ یک سیستم درمانی جسمانی با توجه به مفاصل، کشش و حرکات درست بدنی است. الکساندر انگلیسی است که گرفتاری های جسم ناشی از عادات نادرست است. بیونرژیتیک یک سیستم درمانی مبتنی بر تنظیم املاح معدنی در بدن است. فلدنکرایس یک سیستم درمانی مبتنی بر در نظر گرفتن جسم و مغز و روح با هم، نه جدا. ریکی نوعی سیستم درمانی که بیشتر جنبه انتقال انرژی دارد. برای ذهن خود می توانیم از روش‌های تجسم، تصویربینی هدایت شده و عبارت‌های تأکیدی استفاده کنیم. روش‌های روانشناسی بسیاری نیز چون گشتالت، هیپنوتیزم، تولد دوباره همراه با آینده نگری، روان نمایش، به یاد آوردن زندگی‌های گذشته، هنر درمانی و حتی کار بر رویا وجود دارد. هر نوع مراقبه نیز یکی از راه‌های شگفت‌انگیز برای آرام کردن ذهن است که اجازه می‌دهد دانش شما از جرفای درون به سطح هوشیاری بیاید. معمولاً من با چشمان بسته می نشینم و می پرسم لازم است چیزی را بدانم؟ آنگاه در انتظار پاسخ می نشینم. و اگر پاسخ بیاید چه بهتر؟ اگر نیاید وقت دیگری خواهد آمد. گروه هایی نیز هستند که به صورت دست جمعی و به منظورهای متفاوت نظیر بینش و الهام، آموزش روابط دلخواه، تجربه حمایت، گروه کنکیز، تحقق و غیره کار می کنند. کنکیز نویسنده کتاب راهنمایی برای آگاهی برتر نشان می دهد چگونه خود ما زندگی و تقدیر خود را برنامه ریزی می کنیم. بسیاری از این گروه ها کلاس های مخصوص تعطیل آخر هفته دارند. این کلاس ها به شاگردان این امکان را می دهد که با دیدگاهی کاملا تازه به زندگی بنگرند. من نیز به همین منظور کلاس های ویژه تعطیل آخر هفته دارم. هیچ کلاسی همه مشکلات شما را به طور کامل و برای ابد حل نمی کند. هرچند این کلاس ها می توانند به شما کمک کنند که زندگی خود را در اینجا و اکنون عوض کنید. در حیطه معنوی می توان از دعا و مراقبه و وصل شدن به مبدأ و سرچشمه بهره جست. به نظر من عفو و بخشایش و محبت بی قید و شرط نیز تمرین های معنوی هستند. می خواهم بدانید که می توانید راه های بی شمار را کشف کنید. چنانچه یکی از این راه ها را برای خود مناسب نیافتید، به سراغ راه دیگر بروید. همه این راه ها سودمند بودند. من نمی توانم بگویم که کدام راه برای شما مناسب است. هیچ شیوه یا هیچ شخص یا هیچ گروهی نمی تواند پاسخگوی تمام نیازهای همه کس باشد. من نیز پاسخگوی تمام نیازهای همه کس نیستم. من تنها یک پله دیگر در راه سلامت جامع هستم. در لایتناهی حیات، آنجا که ساکنم، همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است. زندگیم همواره تازه است. هر لحظه زندگیم سرشار از طراوت و تازگی است. از اندیشه نافذ خود برای آفریدن آنچه دقیقاً می‌خواهم بهره می‌برم. به شیوهی متفاوت می‌اندیشم و سخن می‌گویم و عمل می‌کنم. دیگران نیز به شیوهی متفاوت با من رفتار می‌کنند. جهان تازه‌ام بازتاب اندیشه نوین من است. کاشتن دانه‌های تازه شادی و سرخوشی دارد. زیرا می دانم این تجربه ها به تجربه های تازه ام بدل می شود. در جهانم همه چیز نیکوست. پایان فصل 8.